الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مطالب فصل دوم از فصول مرحله سوم در دو مقام خلاصه می شد. مقام اول، ادله کسانی که وجود را برای مجهول بودن صالح نمی دانستند. مقام ثانی، نقض و ابطال این ادله است. در مقام اول دو دلیل نقل کردند که مبنای دلیل اول اصالت ماهیت و اعتباریت وجود بود، مبنای دلیل دوم هم تواتع وجود بود، خیال کردن وجود یه حقیقت متواتی است. در مقام ثانی به دلیل ثانی پاسخ میدن، چون دلیل اول را قبلا مبسوطاً بیان کردن که مبنا باطل است، زیرا وجود اصیل است، امر اعتباری نیست. در جواب دلیل دوم از سه راه استفاده می کنن. یکی حل مسئله است و یکی جواب حلی است، دوم جواب نقضی است، سوم برگشت به فصل سابق است که تبیین محل نزاع است. یعنی با بیان محل نزاع معلوم می شود به این که این دلیلی که اقامه کردن بر این که وجود برای مجهول شدن صالح نیست، این خارج از بحث است، خارج از محل نزاع است. اما جواب اول که جواب حلی است، می فرمان به این که شما در دلیلتون گفتید وجود برای مجهول شدن صالح نیست، زیرا وجودها همه مساوی همان. اگر وجود مجهول باشد و مشروط باشد، هر چه که علت این وجود است، علت وجودات دیگر هم خواهد بود. هر چه که شرط وجود سخونت است، مثلا شرط وجود برودت و امثال زاره خواهد بود، زیرا وجودها امثال همان این صغرا و امثال احکامشون متساوی است این کبرا، پس احکام این وجودها متساوی است این نتیجه. پس هر چه که علت وجود سخونت بود، علت وجود برودت هم هست. یعنی آتشی که علت وجود سخونت است، باید علت وجود برودت هم باشد، و همچنین یخ که علت وجود برودت است، علت وجود سخونت هم باید باشد. این خلاصه دلیل دوم که مجموعه دلیل دوم عبارت از یک قیاس استثنایی و یک قیاس اقترانی بود. در حل این جواب استدلال می فرمان به این که وجود اصلا ماهیت نیست تا احکام ماهیت بپذیرد. ماهیت یا جنس است یا نوع است یا فصل یا ذاتی است یا عرضی، و از احکام ماهیت هم تواتع است که میگویند ماهیت متواتی است و تشکیک در او نیست. اگر وجود از سنخ ماهیت نبود، دیگر جریان نوع و امثال زارک بر او مطرح نیست تا ما بگوییم وجود یک نوع متساوی الافراد است و بعد صغرا درست کنیم برای اون کبرا که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. صغرای قیاستون ممنوع است. اینکه وجودها را امثال هم پنداشتید، خیال کردید وجود ماهیت است یک، اونم متواتی است دو، بعد گفتید افراد متساوی اند و امثال اند و کبرا را زعیمه کردید که حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. این چنین نیست. اولا سنخ وجود از سنخ ماهیت جداست، بنابراین نوع و جنس و فصل و امثال ذلک بر نمی دارد. ثانیا وجود حقیقت مشککه است، نه حقیقت متواتی. وقتی حقیقت متواتی نبود، مصادیق او امثال نیستند تا صغرا برای اون کبرا قرار بگیرد که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. چون وجودات حقایق درجات گوناگون یک حقیقتن، هر حقیقت به ذات خود تعینی دارد، و حکم خاص خود را دارد. قهرن یک قیاس دیگری مقابل قیاس شما تشکیل می شود که وجودات متفاوتاتن، این صغرا، و حکم احکام متفاوتات متفاوت است، این کبرا. پس احکام وجودات متفاوت است. شما گفتید وجودات امثالن، حکم الامثال واحد است. ما میگویم وجودات متفاوتاتن و احکام متفاوتات متفاوت است. هر وجودی تعین خاص خود را دارد که ماهیت با اون تعین وجودی متعین می شود. لذا یکی واجب است، دیگری ممکن، یکی علت است، دیگری معلول، یکی گرم است، دیگری سرد و مانندان. گرمی و سردی که مال ماهیت نیست، مال این وجود است. این وجود این خاصیت رو دارد، اون وجود اون خاصیت رو دارد و مانندان. این خلاصه جواب اول که جواب حلی است. حالا بریم به سراغ این که این ماهیت قابل فیض هست یا نه، مشروط هست یا نه، که این جواب سوم هست در حقیقت. خب این جواب اول گذاشت. جواب دوم نقضی است نه حلی. میفرمان به این که شما درباره مجعول بودن و معلول بودن سخن گفتید، ما درباره جائل بودن و علت بودن حرف میزنیم. همه ما پذیرفتیم و میپذیریم که واجب تعالی جائل است و علت. اونگاه از این دو حال بیرون نیست. این که واجب جائل است و علت صادر اول است، علت جهان است و مانند آن، یا وجود واجب جائل است یا ماهیت او. اگر وجود واجب جائل باشد، باید وجود اشیاء دیگر هم جائل باشد. برای همون قیاسی که شما ترتیب دادید، گفتید وجود تا امثال همان یک و حکم الامثال هم واحد است این دو، پس حکم وجودات واحد است این نتیجه. قهرن اگر وجود واجب جائل است، وجودهای دیگر هم باید جائل باشد، در حالی که نیست. و اگر بگویید ماهیت واجب جائل است نه وجود واجب، واجب که ماهیت ندارد، ماهیت او همون انیت اوست، اون ماهیت اصطلاحی یعنی ما یقال فی جواب ما او ندارد، بلکه ماهیت غیر اصطلاحی همون ماهیت به معنی الان به معنی ما به شیه و هوه دارد که این وجود است. خلاصه این جواب نقضی به سه امر برمیگردد. اون این است که اگر کسی قائل شد به اینکه وجود مشترک لفظی است نه مشترک معنوی، می تواند بگوید که وجود واجب حکمی دارد و وجودهای دیگر اون حکم را ندارد. اگر کسی قائل به مشترک لفظی نشد، قائل مشترک معنوی شد، ولی مثل مشائین قائل شد به اینکه وجودات حقایق متباینند، باز می تواند بگوید که حقیقت وجود واجب حکمی دارد و وجودهای دیگر اون حکم ندارد. یا اگر وجود را مشترک لفظی ندانست، مشترک معنوی دانست و وجودات را هم حقایق متباینه ندانست، امثال هم پنداشت، برای واجب ماهیت قائل بود، می توانست بگوید به اینکه این آثار مال ماهیت واجب است و ماهیات دیگر فاقد اون آثار است. این سه. و چون هر سه باطل است، هیچ راهی برای اینکه واجب یک حکمی داشته باشد و ممکن فاقد اون حکم باشد نیست، مگر اساس تشکیک. چون وجود که مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی است، و وجودات هم که حقایق متباینه نیست و واجب هم که ماهیت ندارد، معلوم می شود که خود این وجودات که حقایق متفاوتن، تفاوتشون به تشکیک برمیگردد. اون اعلی المراتبش به ذاته واجب است و منشأ اثر به علت و جائل، مراتب وسطا و نازله به ذواتها فقیرند و مجعول. این غنا و فقر، این تقدم و تأخر به منزله مقوم همین درجات وجودی است، نه مقوم باشد، برای اینکه وجود بسیط است، جز ندارد که تقدم برای متقدم جزء او باشد یا غنا برای وجود غنی جزء او باشد و هاکذا. اینم خلاصه جواب دوم که جواب نقضی است. جواب سوم بازگشت به فصل سابق است که اون تبیین محل نزاع است. می‌فرمایید به اینکه شما گفتید که ماهیتی که این شیئی که مجعول است نظیر سخونت، این یا مشروط به شرط نیست یا مشروط به شرط است. اگر مشروط به شرطی نبود، چون این ماهیت قابل است و فیاض هم تام الفاعلیت است، این قابل از اون فاعل تام الفاعلیه فیض وجود را دریافت می کند. و اگر مشروط به شرط باشد، اون اشکال را ترک کردید که هرچه شرط تحقق سکونت باشد، شرط تحقق برودت هم هست. به بالعکس از این نحوه استدلال شما برمی آید که شما این جعل را جعل تألیفی پنداشتید، نه جعل بسیط. خیال کردید در اینجا سه چیز است: یکی قابل، یکی فاعل و دیگری مقبول. ماهیت قابل است، ذات اقدس اله فاعل است و وجود مقبول. گفتید واجب که تام الفاعلیه است. این ماهیت که قابل است، یا قبولش مطلق است و مشروط نیست، یا مطلق نیست و مشروط است. اگر این قابل قبولش مطلق بود و مشروط نبود، چون قابل تام القابلیه است و فاعل هم تام الفاعلیه، این مقبول باید دائم باشد. یعنی ماهیت باید دائما وجود را از مبدع بپذیرد. این خلاصه استدلالتون. این نشانه آن است که شما خیال کردید ماهیت در کسب فیض جعل مرکب دارد، نه جعل بسیط. خیال کردید واجب وجود را به ماهیت می‌دهد، ماهیت وجود را از واجب دریافت می‌کند، که این اعطاء و شیء لشیء است و اخذ و شیء من الشیء است، که این بازگشتش به جعل تألیفی است. که ماهیت چیزی است قابل، وجود مقبول و واجب تعالی فاعل. این میشه جعل مرکب، که این اعطاء الوجود للماهیه است و جعل الماهیت موجودتن. این چنین که نیست، اصلا قابلی در کار نیست. بنابر اصالت وجود، اون چرا که ذات اقدس اله افاضه می کند هستی است. این هستی چون محدود است، ما از او یک حدی و حکایتی به ذهن داریم را ماهیت. این هستی ها را واجب افاضه می کند به جعل بسیط. و از هر کدام اینها ما یه معنای را انتظام کنیم که این معنا حاکی اون هستی خاص است. یکی به نام شجر، یکی به نام حجر، یکی به نام انسان، یکی به نام حیوان و ماننده آن. بنابراین اینجا دیگر سخن از اینکه ماهیت تام القابلیه است و واجب تام الفاعلیه و فیض باید دوام داشته باشد، این چنین نیست. نقدی مرحوم سبزوار زیان‌لری دارن، می فرمان به این که منظورشون از این قابل، قابل خارجی نیست که خیال کرده باشن مثلا در خارج ماهیتی هست و قبول او تام است. این ماهیت که تام القابلیه است، از واجب تعالی که تام الفاعلیه است وجود دریافت میکند. منظورشون قبول تحلیل ذهنی و تحلیل عقلی است که این منافات ندارد با جعل بسیط و جعل مرکبی در کار نیست. این دفاعی است که مرحوم سبزوار رضوان الله علیه کرد. تعبیر لطیفی صدر متعالی رضوان الله علیه درباره ماهیت دارن. که میگن ماهیت حکایت وجود است. این از اون جاهاییست که خیلی لطیفش به عبارت تعبیرشون لطیف است، چون که در جلد دوم هم این تعبیر رو دارن، در بعضی از جاهایی هم جلد اول هم همین تعبیر رو داشتن که ماهیت حکایت وجود است. یعنی اون چه که این شیء خارج به ذهن ما میفرستد و ذهن ما از خارج حکایتی دارد، اون هم ماهیت است. این خلاصه مقام ثانیه بست. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 401. بعد از گذشت مقام اول، حالا نوبت مقام ثانی که پاسخ به ادله است میرسد. میفرماند باب مختل البیان متزلزل البنیان من وجوه. هر اول که جواب حلی است است که ان الوجود و این کان حقیقتا واحدتا، یک حقیقت است، اما نظیر ماهیت نیست که به کلیت و ذاتیت و امثال ذلک متصف بشود، الا ان حسسها و مراتبها متخالفتون، اونم تخالفش هم به تشکیک است نه به تباین. وقتی متخالف شد کلن اون قیاس عوض می شود. شما گفتید وجودات امثال است و حکم امثال واحد است، ما می گویم وجودات متفاوت است و احکام متفاوتات متفاوت، الا ان حسسها و مراتبها متخالفتون، تخالفش هم تباینی نیست به نحو تشکیک است، به تقدم و تأخر و الحاجه و القنا، یکی مقدم است یکی مؤخر، یکی محتاج است یکی غنی است به مانند اون. و قد مر بیان و هازا، یعنی که وجود حقیقت مشکک است، فی اوائل هازا کتاب. البته این استدلال شما وقتی تام بود که وجود ماهیت باشد و متواتی، ولو کان الوجود ماهیتا کلیتا نوعیتا که یکون لها افراد متماثلتون لکان لها ذل احتجاج وجهون. اگر از سنخ ماهیت بود اونم نوع بود، این استدلال شما تام بود که می گفتید اینا امثالن حکم امثال واحد، ولی ما یافتیم که اینا متفاوتن و احکام متفاوتات متفاوت. بله. بله اگر امثال باشد، ولی اون جایی که امثال نیست چطور؟ اگر وجودها مساوی هم باشند بله، وجودهای ده درجه مثل همان، اما اگر یکی قوی بود یکی ضعیف یکی متأخر یکی متقدم، اینها امثال هم نیستن. در اون احکام عامه که امثال همان متساوی، البته امثال به معنای تواتو نه، امثال یعنی اتحاد درجه. وقد علمت ان الوجود ليس له ماهیت کلیت فضلا ان یکون نوعا او جنسا او عرضا. اصلا واجب ماهیت به معنی ما یقال فی جواب ماهو ندارد تا اینکه یکی از احکام کلیات خمس بر او بار باشد، مثلا نوع و جنس و فصل و عرض ذاتی و عرض آن. نه ینتزع منه از این وجود امر مستریون که یعرض للماهیات عند اعتبار العقل ایاها. اگر چنانچه ما ماهیات را ملاحظه بکنیم، از همه اینها یه معنای مستری به نام الموجود انتظام می شود که این مفهوم بر همه صادق است، این مفهوم است نه ماهیت. نعم ینتزع منه از این وجود امر مستریان که اون مفهوم موجود باشد که یعرض اون مفهوم للماهیات عند اعتبار العقل یاها. عقل وقتی ماهیات رو به ذهن آورد میگوید فلان ماهیت موجودتون، الانسان موجودون، الشجر موجودون، که این مفهوم را بر ماهیات در عقل حمل میکنه. و هو یعنی این مفهوم منتزع لیس من حقیقت الوجود فی شیء کما مر مرارا، این امر انتزاعی ذهنی است، این که حقیقت وجود نیست. پس اونچه که کلی است و صادق بر افراد کثیر است مفهوم است، اون حقیقت وجود که مطرح است او اصلا از سنخ ماهیت نیست. فوجود و کل ماهیت به نفس ذاتی یقتضی تعین و ذالک الماهیه، وجود هر ماهیتی ذاتاً تعین همون ماهیت را طلب می کند، یعنی از این وجود یه ماهیت خاصه انتظام می شود. همین فوجود و کل ماهیت به نفس ذاتی یقتضی تعین به تلک الماهیه لا به سبب زائد، نه اینکه چیزی دیگری بیاید این وجود را به این ماهیت مرتبط کند. و مع ذلک، یعنی با اینکه وجود ذاتاً اقتضای تعین ماهوی دارد و برای هر وجود ذاتاً یه ماهیت خاصی است، مع ذلک معنی الوجود غیر معنی الماهیه، در تحلیل عقلی وجود چیزی است به ماهیت چیز دیگر. و ادراکو یحتاج الى تلطف فی السر، چون در خارج با هم متحدند و ذهن هم با مسائل مفهومی و ماهوی معنوس تر است تا مسائل وجودی، درک این که واقعا وجود غیر از ماهیت است نیازی به لطافت درون دارد، یعنی درونی که با کثرت و با غبار ماده آلوده است درکش برای این معارف دشوار است. بنابراین چون وجود حقیقت ذات مراتب است، ما در پاسخ شما خواهیم گفت که وجود بدون اینکه به ماهیت اسناد پیدا کند، خود وجود یا جائل است یا مجهول، یا مطلق است یا مشروع. اینکه شما درباره وجود، درباره سخونت بحث رو بردید، در ماهیت سخونت، ما میگویم درباره خود وجود سخونت همین سخنها جاری است. فل وجودو به ما و وجودون و این لم یوزف الیه شیعون غیرو، گرچه چیزی غیر از وجود به وجود اضافه نشود، یکونو علتن در مرحله بالا و یکونو معلولن در مرحله پایین. بعضی از مراتبش که اعلی المراتب است میشه علت، بعضی از مراتبش که مراتب نازله و وسطا هستن میشه معلول. در بعضی از جاها علت است، در بعضی جا معلول، در بعضی جا شرط است، در بعضی جا مشروط. و یکونو شرطن و یکونو مشروطا. و الوجود العلی غیر الوجود المعلولی، علت چیزیست معلول چیز دیگه است. و الوجود شرطی غیر الوجود المشروطی، کل ذالکه به معنا کونهی وجودن بلن زمام زمائم. این غیریتشون مال خودشون است، یعنی مال درجاتشونه، نه اینکه غیریتشون به وسیله ماهیات باشد که خودشون امثال و متساویات باشن. این خلاصه یه جواب حلی. و اما جواب نقضی، و اما ثانیاً فلانتقاض ما ذکرهو، این که گفتن وجود سخونت اگر مشروط باشد، چیزی که شرط وجود سخونت است همون چیز شرط وجود برودت هم هست و بالعکس، این تام نیست. فلانتقاض ما ذکرهو بکون الوجود الواجبی علتاً للمعلول الاول، واجب تعالی علت معلول اول است، یعنی معلول اول بلا واسطه فیض را دریافت میکنن، معالیل بعدی معل واسطه فیض را دریافت میکنن. بکون الوجود الواجبی علتاً للمعلول الاول، ما حرف شما رو به اینجا نقض بگیم. چرا؟ لجریان خلاصت دلیل فیه، نقض تخلف دلیل عن المدلول است. همون دلیل را ما اینجا جاری میکنیم به این نتیجه نمیدهد، منم شید دلیل دلالت تام نیست. اگر دلیل یه دلیل تام باشد، هر جا باید مدلول را به همراه خود داشته باشد. ما همون دلیل شما را درباره واجب جاری میکنیم، میبینیم نتیجه نمیدهد، منم شید دلیل نیست. و جریان خلاصت دلیل در مورد واجب، فانا نقول على قياس ما ذكره، همون روشی که خود مستدل یاد کرد، ما به همون روش سخن میگوییم که وجود واجب واجب علت ما سواست، این که در او سخنی نیست، یا به وجودهی علت است یا به ماهیته. ماهیت که ندارد، به وجودهی علت است. چون وجودها به زعم شما امثالن، همونطوره که وجود واجب علت است، وجود موجودات دیگر هم باید علت باشد، و حالی که نیست. فإنا نقول على قياس ما ذكره ان وجود الواجب اذا كان علتا للمعلول الاول فهو اما ان يكون علتا لاجل وجوده، این یک احتمال، او لاجل ماهیته، این احتمال دوم. ول اول که واجب علت باشد لاجل وجوده، یعنی وجود واجب علت باشد، این غیر جائز است رو تقریب شما. چرا؟ لأن الوجود حقیقت واحدت فی الواجب و غیره من الممکنات، یعنی وجودات امثال همه این صغرا، به حکم امثالم به زعم شما یا یکسان است این کبرا، پس اگر وجود واجب علت باشد، هر وجودی هم باید علت باشد، و این چنین نیست. لأن الوجود به گمان شما حقیقت واحدت فی الواجب و غیره من الممکنات، فإذا جاز صدور المعلول الاول من وجود الواجب لجاز صدوره من وجود کل من الممکنات، همون قیاس استثنایی را که شما تنظیم کردید بر اساس همون قیاس استثنایی ما هم اینجا تنظیم میکنیم. فإذا جاز صدور المعلول الاول من وجود الواجب تعالی لجاز صدوره من وجود کل من الممکنات کل اعراض و الحرکات و غیرها، یعنی از وجود عرض هم صادر اول صادر بشود، از وجود حرکت هم صادر اول صادر بشود. چرا؟ برای اینکه وجود واجب به گمان شما با وجود اشیاء دیگر معاذ الله امثال همان و حکم الامثال هم واحد است، پس همانطوری که واجب علت است برای مجردات، وجودهای جزئی هم باید علت باشن برای مجردات. نقض دیگر هم هست، اگر وجود معلول باشد وجود واجب هم باید معلول باشد، برای اینکه این گمان این چنین است دیگر، اگر چون چه وجود متواتی باشد. خب و تالی ظاهر البطلان فالمقدم مثلا، این همون قیاس استثنایی که شما تنظیم کردید، ما همون قیاس استثنایی رو تنظیم. این در صورتی است که وجود واجب جائل و علت باشد. باطل که واجب از جهت ماهیت جائل و علت باشد. چرا باطل است؟ لأن الواجب لا ماهیت له غیر الوجود تام الذی لا اشد من، واجب جز هستی محض که از او شدیدتر فرض نمی شود نخواهد بود، این دیگر ماهیت ندارد. اگر بگویید که وجود واجب لازمه شیئیت اوست، بگیم این شیئیت یعنی ماهیت دیگر، واجب که دیگه ماهیت ندارد که. ولا ینفع این مستدل را القول به ان الوجود فی الواجب من لوازم ذاتهی و لیس عینه، از لوازم ذات اوست و عین او نیست. چرا؟ لنهوز البراهین القاطعه على ان الوجود يستحيل ان يكون من لوازم الشيئيه بالمعنى الاصطلاحي، اصلا وجود که نمیتواند لازمه ماهیت باشد، که شیئیت به معنای اصطلاحی یعنی ماهیت، چون ماهیت بدون وجود چیزی نیست تا اینکه منشأ پیدایش وجود باشد. البته ماهیت لازمه ماهوی دارد، اما هرگز نمیتوان گفت وجود لازمه ماهیت است. شدت عین وجود شدید است، چون که ضعف عین وجود ضعیف است، لازم او نیست، عین خداست. ولا ينفعه القول بان الوجود في الواجب من لوازم ذاته وليس عينه لنهوز البراهين القاطعه على ان الوجود يستحيل ان يكون من لوازم الشيئيه بالمعنى الاصطلاحي، یعنی ماهیت. پس فقط علم ان حقیقت الوجود به نفسهی، خود این وجود، واجبون فی الواجب تعالی، ممکنون فی الممکنات، اگر متباینات باشن دیگر مخلوق آیت و نشانه واجب نیست، چون مباین نشانه واجب مباین دیگر نیست، میموند حقیقت ذات مراتب. این حقیقت ذات مراتب، مراحل وسطا و نازل آیت و نشانن، اون اعلی المراتب مبدأ اینا. فقد علم ان حقیقت الوجود به نفسهی واجبون فی الواجب ممکنون فی الممکنات، ای قنیون در واجب و مفتقرون در ممکن و متقدمون در واجب و متأخرون در ممکنات، و الغنا و الفقر و التقدم و التأخر کلمعان المقومت لهو لا کلواهق العرضیه، غنا برای قنی مثل مقوم اوست، عرض لاحق نیست، نظیر زوجیت برای اربعه نیست، مثل ذاتیات است. پس اینجا سه مطلب است، یکی این که نظیر لواحق نیست، چون اگر نظیر لواحق بود در مرتبه ذات حضور نداشت. مثلا زوجیت برای اربعه از لواحق است، از لوازم ذات است، لازم همیشه رتبتاً از ملزوم متأخر است. در متن ذات زوجیه اربعه دیگه زوجیت نیست، برای اینکه اربعه کم است و زوجیت کیف مختص به کم، اینا دو چیز جدایی هم همن. حتما این زوجیت جداست و بعد است و اربعه قبل است، یکی ذات است یکی لازم ذات. غنا برای وجود غنی نظیر زوجیت اربعه نیست، وگرنه لازمش این است که در اون مرتبه مقدم غنا نباشد. درباره واجب تعالی که این چنین است که واجب تعالی که غنی یعنی العالمین است، نه اینکه غنا لازمه ذات باشد، که در متن ذات غنا نباشد در مرحله بعد غنا لازم باشد، این طور نیست، بلکه این غنا یه مفهومی است از متن ذات انتظام می شود. این معلوم. فقر هم برای موجود فقیر این چنین است که فقر برای موجودات فقیر نظیر زوجیت برای اربعه نیست، که در متن ذات فقر نباشد، فقر لازمه ذات باشد، این چه نیست، بلکه در متن ذات فقر است. پس غنا و فقر کلواهق نیستند. یه مطلب بعد فهمون کل مقومند. چرا کل مقوم؟ بلکه وجود وقتی حقیقت بسیط بود دیگر مقوم ندارد، جزء ندارد، ذاتی ندارد، خودش عین ذات است و نی هویت. این دو مطلب. وقتی مثل لواحق نشد مقوم نیست، کل مقوم است. پس اون چرا که به صورت صریح می شود گفت اون مطلب سوم است، و این است که این الفاظشون جدا، این امور الفاظشون جدا، مفاهیمشون جدا، مستاقن این همان، نه اینکه مقوم باشن. مقوم یعنی ما لیسه به خارج، نه یعنی ما هم داخل و فی شی و ما هم جزل شی، این صحیح نیست. لذا سه مطلب رو با این جمله بیان میکنن، فهمون بل قنا و الفقر و تقدم و تأخر کل معان المقوم است برای وجود، نکر لواحق العرضیه. خب و اما ثالثاً این است که شما خیال کردید این جل جل تألیفی است که قابل است و مقبول است و فاعل، اینطور نیست. و اما ثالثاً فلان قوله ماهیت السخون اذا لم يتوقف على شرط و علت یجب دوام وجودها لان الفاعل فیاض ابدا و الماهیت و قابلت دائما فیجب دوام الفیض. این سخن شما نه بیان است نه مبین، نه یه چیز روشنی است، نه شما این رو توجیه کردید، غیر موجه ولا صحیح، نه یه بیان صحیحی است که احتیاج به توجیه نداشته باشه، نه شما پیچیدگیش رو برطرف کردید و او رو وجیه قرار دادید. حرف یا باید مورد قبول باشه خود، یا اگر پیچیده است شما توجیه کنید. این معنی است که میگن حرف یا باید بیان باشه یا مبین، یا با صحیح باشه یا بود موجه. فرمان این حرف غیر موجه ولا صحیح، این خودش روشن است که توجیه نخواد، نه شما توجیه کردید. چرا؟ برای اینکه فإن القائل بأن اثر الجائل هو وجود الماهی لا نفسها، اون که میگه وجود مجعول است نه ماهیت، جعل را جعل بسیط میداند نه جعل تألیفی. سخن از دادن و گرفتن و اینا نیست، سخن از عطاست. یک عطا داریم و یک معطی، همین دیگر، مستعطی نداریم، آخذ نداریم. ماهیت باشد آخذ، وجود باشد مأخوذ، واجب تعالی باشد معطی، این چنین که نیست که، میشه جعل تألیفی. فإن القائل بأن أثر الجائل هو وجود الماهی لا نفسها لم يذهب إلى أن المعلول إذا كان نفس الوجود يلزم ذلك أن يكون للماهية قوام و تحصر دون الوجود، که او بشه قابل، یعنی قطع نظر از وجود. ماهیت یه چیزی است به عنوان قابل که فیض را میپذیرد. حتی یتفرع بر این مبنا کون الماهیت علتا قابلیتا للوجود و واجب تعالی علت فاعلیه وجود باشد، و یک علت قابلی و یک علت فاعلی، وجود هم مقبول. این چنین که نیست. حتی یتفرع علیه کون الماهیت علتا قابلیتا للوجود، بل الموجود فی الخارج على مذهبهی، بر مذهب کسی که قائل است به اینکه وجود مجهول است، بر اساس جعل بسیط، اونی که در خارج هست نیست الا الوجود بذات، فقط یک شیء است، ماهیتی در کار نیست که وجود را بپذیرد. و اما المسمى بالماهیه فانما هی متحدتون معهو، یعنی با وجود، ضربن من الاتحاد، یه نحوه خاصی اتحاد، از قبیل اتحاد عرض و موضوع نیست، از قبیل اتحاد ماده و صورت نیست که بازگشت اینها به حلیت مرکب و جعل تألیفی باشد. به معنا ان للعقل ان یلاحظ لکل وجود من الموجودات معنا منتزعا من الوجود، عقل از هر موجودی دو تا معنا انتظار میکند، یکی ذاتی او و یکی عرضی او. شما وقتی که نور میتابد، از این نوری که میتابد و اشیا رو روشن میکند و در کنار اشیای سایه است، دو تا معنا انتظار میکنید، یکی مفهوم نون و واو و را، این مفهوم این لفظ را از همون مصداق روشن انتظام میکنید، اون چی که در خارج وجود دارد و حقیقتا و روشن است، از او شما این مفهوم نور رو انتظام میکنید. این یک. مفهوم سایه را هم انتظام میکنید، این سایه وجودی دارد. حالا اگه شاخصی داشتید و سایه، اونجا که نور نمیتابد و نشانه محدود بودن نور است، شما زل را انتظام میکنید. اگر حالا یک شاخصی نصب بشود، این فضای پشت این شاخص تاریک است، نور به پشت این چوبی که شاخص است نمیرسد. خب شما از اون هوا زل انتظام میکنی، از زمین زل انتظام میکنی، یعنی چیزی عارض هوا شد، چیزی عارض زمین شد، یا این زل را از همه این نور انتظار میکنید منتها بالعرض. یعنی این نور دو تا پیام دارد، یکی این که یک منطقه را روشن میکند، دوم این که چون محدود است به همه جا نمیرسد، پشت این منطقه را روشن نکرده است. اونجا که شما از پشت این شاخص زل انتظار میکنید، در حقیقت نشانه محدود بودن همین نور است، چیز دیگر نیست. این درباره مثال. ممثل هم همینطور است، وجود یا تلق است بیکران تا بیکران سزا تقدس اله، غیر متناهی است ازلا و ابدا به سر من، یا محدود است مثل مخلوقات او. از این مخلوق شما دو تا معنا انتظار میکنید، یکی مفهوم موجودون را از همون اون وجود انتظار میکنید که میگوید حاضر شیء موجود که به وجود اشاره کنید، یکی این که این وجود چون محدود است نشانه های حدی هم دارد، از اون حدش حکایت میکنید، میگوید حاضر موجود و شجران، این شجریت به منزله سایه این وجود است. سایه با نور یه اتحادی دارن، یه جور اتحادی، اونطور اتحادی که ماده و صورت دارن نه، اونطوری که عرض و موضوع متحدن نه، اونطوری که جنس و فصل متحدن نه، نه نظیر متحدهای در خارج، نه نظیر متحدهای در ذهن. اتحاد ماده و صورت در خارج به یک نحو است، اتحاد عرض و موضوع در خارج به یک نحو است، اتحاد جنس و فصل در ذهن به یک نحو است، اتحاد وجود و ماهیت از همین ها دقیق تر به نحو دیگر است. اون مفهوم است دیگه، ماهیت نیست. مفهوم وجود از حقیقت وجود انتظار می شود، یکی مفهوم است و یکی حکایت او که اون ماهیت است. البته به معنی ان للعقل ان یلاحظ لکل وجود من الموجودات معنا منتزعا من الوجود، که این معنا ماهیت است، و یصف این وجود را به ذالک المعنا به حسب الواقع، میگوید هذا الوجود شجر. فالمحکی هو الوجود فالحکایت هی الماهیه. این هم از اون هم تعبیرات بسیار لطیف است که هم در جلد دوم آمده همینجا، که ماهیت حکایت الوجود است. فالمحکی هو الوجود والحکایت هی الماهیه و حصولها من الوجود، یعنی حصول ماهیت از وجود، که حصول ظل من الشخص است مثل حصول سایه از شاخص است. و لیس لظل وجود آخر، یه وجود جدایی داشته باشیم غیر از شاخص، این چنین نیست. منتالشون به شاخص مثال زدن، نه درباره خود وجود. حالا شما صفحه قبل رو که ملاحظه فرمودید، با این وقتی زمین میکنید میبینید که ما دو تا مفهوم اتدام میکنیم. زیل صفحه 401 که اوائل بحث امروز بود، عبارت جو ملاحظه فرمید، سه سطر مونده به زیل صفحه 401 فرمود نعم ینتزع منه امر مستری. این امر مستری هم مفهوم وجود است، این یک. بعد سطر دوم صفحه 403 رو که الان خوندیم برازی فرمی، سطر اول و دوم همین صفحه 403 فرمود لکل وجود من الموجودات معنن منتزعا من الوجود، این معنایی که از وجود انسان می شود ماهیت است، اون معنایی که از وجود انسان می شود مفهوم. پس از وجود خارجی ما یه مفهوم وجود انتظار می کنیم و یک ماهیت که ماهیت تقریبا سایه اوست. والحمدلله رب العالمین.